این مطالبه به تدریج درشون شکل گرفت. بعد از اینکه اون استبداد رضاخانی کمرنگ شد، یه جوون مثلا ناوارد و غیر مسلطی به اون روی کار اومد، یک کمی فضای سیاسی باز شد با حضور سه قدرت، یعنی یه قدرت بر ما مسلط بود، دو قدرت دیگه هم اومدن، این خودش موجب شد که یه مقداری فضای سیاسی باز شد. وقتی فضای سیاسی باز شد فهمیدن که انگلیسی‌ها چگونه نفت رو داشتن غارت می‌کردن، این خودش یک مطالبه ایجاد کرد. این مطالبه در نهایت منجر به چی شد؟ نهضت ملی شدن صنعت نفت. چرا ما خواستیم که نفت ملی بشه؟ به خاطر اینکه به سمانه بخش نفت رو می‌بردن. حتی بعد از شکل‌گیری دولت دکتر مصدق، دریادار شاهین نامه می‌نویسه به دکتر مصدق که انگلیسی‌ها یه لوله‌های مخفی رو کشودن به عراق و از عراق بارگیری می‌کنن. یعنی دیگه کاملاً چیه؟ دزدی کامل. اونایی که حالا میگن که غربی‌ها دزد نیستن، اگه اونا دزدن، دزدی که با همه چی رو میبرن، نه اینکه آفتابه بدزدن. لوله های بزرگی رو شاهین مینویسه، سند نامه دریادار شاهین هست تو این قضیه به مست دکتر مصدق که این لوله ها رو گذاشتن به صورت پنهان، مثل این لوله هایی که اخیرا مثلا میذارن نفت میبرن کشتی ها میکنن، حالا مثلا لوله های خیلی جزئی و کوچک. اون موقع لوله های بزرگی رو انگلیسی ها میبردن، یعنی حتی حاضر نبودن که این 16 سنت رو هم چیه به ما پرداخت کنن. 16 سنت که هیچی نبود در واقع، یعنی اونا 84% رو میبرن، ما 16% رو هم برای اینکه به ما ندن دزدی آشکار میکردن تو این قضیه. خب ببینید در این معادله که یک طرف ملت ایران هستن و یک طرف یک چپاولگر خارجی، پهلوی، یعنی پهلوی دوم کجا ایستاد تو این قضیه؟ در کنار ملت ایران ایستاد و با ملت ایران همراهی کرد که توطئه‌های انگلیسی ها خونسا بشه. خیر، مصدق مادرش رو اخراج کرد، بازم توطئه‌های دربار پایان نکرد. اشرف رو اخراج کرد، بازم توطئه‌های دربار پایان پیدا نکرد. اصلا دربار شده و چی؟ کانون توطئه علیه ملی شدن صنعت نفت. و در نهایت هم با در واقع همکاری مؤثر دربار و پهلوی، یعنی محمد رضا پهلوی، ملت ایران تو این قضیه چیه؟ شکست خوردن و یک بار دیگه به تحقیری بر ملت ایران روا داشته شد. خب سهم پهلوی ها در این تحقیری که بر ملت ایران روا داشته بود چقدر بالا بود؟ خب بعد از این قضیه اینا ملت ایران به این جنبندی رسید که این هم مثل پدر هیچ علقه‌ای به این سرزمین نداره. کسی که علقه داشته باشه علاقه تو این زمینه میگه که آقا ملت من فقیرن، ملت من هیچی ندارن. برای اینکه فقر ملت ایران رو جوانان بدونن و مشکلات رو بدونن، در همین دورانی که دولت مصدق شکل میگیره تهران دارای آب لولی کشی میشه. دقت کنی، نه در دوران پدر نه در دوران یک دهه پسر تهران دارای آب لولی کشی چیه نیست. نه حالا لولی کشی که به هر خونه یه مثلا لوله ای وارد بشه، خیر، فقط سر چهارراه‌ها چیه؟ دکتر مصدق تونست اون موقعی که در محاصره بود، در کاملا تحت فشار اقتصادی بود، نفت رو انگلیسی ها تحریم کرده بودن، در همین شرایط دکتر مصدق چیکار کنه؟ دکتر مصدق به آقای بازرگان حکم داد که تهران رو آب لولی کشی کنن. سر چهارراه‌ها تونستن چیه؟ سر چهارراه‌ها یه دونه از این آب فشاری گذاشتن که کسانی که میخوان بیان آب چیز رو از طریق آب انبار، تا قبل از اون که چقدر واقعا جوان‌ها باید بدونن آب انبار از طریق جوب آب که توش سگ میرفت، هر جانوری میرفت تو این، از توی جوب آب میرفت تو آب انبارهای خونه‌ها در تهران، هزاران میکروب و بیماری بود، همون آب رو مردم چیه؟ میخوردن. تازه در سال 30 اون هم مردم تهران، شهرستان ها که دیگه فاجعه، تونسته بودن یه آب خوردن سالم در سر چاره ها داشته باشن. برای اینکه ببینید اینجا خیانت پهلوی ها رو میتونید خوب بفهمید. یعنی موقعی که میگید آقا مردم ایران در رفاه مطلقن، همه چی دارن، لوله کشی گاز دارن، لوله کشی آب دارن، بهداشت دارن، نمیدونم درمان دارن، نمیدونم راه دارن، همه چی، برق دارن، همه چی دارن، حالا خیلی هم مهم نیست که یک داره یک کشور خارجی داره غارت میکنه، در حالی که ملت ایران در فقر مطلق زندگی میکنن و این شرایط زندگی مردم در تهرانه، دربار پهلوی کیو انتخاب میکنه؟ غارتگر رو انتخاب میکنه و مردم ایران رو چیه؟ رها میکنه، پشت میکنه ملت به ملت. بنابراین ماهیت این جوان هم که اول یک کسانی تصور کرده حالا این جوان امکان داره این جوان چیه؟ مثل پدرش عمل نکنه، یه مقداری متفاوت عمل کنه. ملت ایران به جنبندی رسید که نه، این هم کاملا چون برکشیده بیگانه، کاملا در مقابل بیگانه. من یه جمله ای رو اینجا لازم از دکتر مصدق براتون بگم. دکتر مصدق تو خاطراتش
دون دکتر اشکال نداره جسارتا پایان بخش صحبتاتون اشکال نداره باشه.
دکتر مصدق
استفاده میکنه.
خب کسی بود که امید داشت به هم بیگانه و هم به دربار، یعنی امید داشت که بتونه با نصیحت چیه اصلاح کنه. ولی بعد دکتر مصدق تو خاطراتش که تو زندان مینویسه، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد دکتر مصدق 3 سال به زندان میفته، خاطراتش زندان مینویسه، میگه که ببینید پهلوی ها اصلا نمیتوانن در مسیر مردم حرکت کنن، میگه چون کسی که برکشیده بیگانه اون در تضاد قرار میگیره، یا باید در کنار ملتش باشه یا در کنار بیگانه. اگر خواسته باشه در کنار بیگانه باشه، خب بیگانه‌ای که اون رو روی کارش آورده چی کار میکنه؟ گوشش رو میکشه و از قدرت عزل میکنه. و اگر در کنار بیگانه ادامه بده، قطعا ملت علیه او میشورن، کما اینکه این مسئله هم در مورد پهلوی اول رخ داد، هم در مورد پهلوی دوم. بنابراین انتخاب یک قدرتی که توسط بیگانه روی کار اومده، اون انتخاب نمیتونه انتخاب مردم باشه، و هم تاریخ اینو ثابت کرد و هم عقل و درک، چون چیه؟ او قدرتش رو از بیگانه اخذ کرده، خودش رو در واقع قدرتش رو ناشی از قدرت بیگانه میدونه، از قدرت مردم نمیدونه. او رو که مردم با انتخاب نکردن که مراقب باشه که مردم نظرشون از او بر نگرده، نه اصلا مهم نیست، او باید نظر بیگانه رو به طرف خودش جلب بکنه، کما اینکه می‌بینین می‌کنه این کار رو. یعنی اونجایی که در مقام انتخابه که بین نظر مردم و نظر بیگانه، نظر بیگانه رو چیه؟
ارجحیت
میده.
تقدیر تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم. استفاده کردیم. سپاسگزار هستم از محضر حضرت عالی. خیلی عالی بود. خدمت دوستان عزیز عرض کنم که گفتگوی بنده با جناب آقای عباس سلیمی نمین همینجا به پایان میرسه، منتها برای اینکه از محضر دوستانی هم که اینجا تشریف دارن و حضور دارن در اندیشکده برهان و حضور به هم رساندن، از محضر عزیزان هم استفاده کنیم. اگر دوستان سوالی دارن و به صورت کوتاه در واقع با توجه به محدودیت زمانی که هستش، اگر سوالی دارن از محضر جناب آقای سلیمی نمین پرسششون رو مطرح بفرمایید تا انشالله ما هم استفاده کنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی متشکرم از بیانتون، خیلی هم استفاده کردید. من چون وقت زیغ هست خیلی کوتاه سوالم رو عرض میکنم، حتی میدونم سوال شاید پاسخ مبسوطی بتره، من با توجه به وقت عرض میکنم. یکی از شبهاتی که حالا تو همین حوزه بحث ما مطرح هست و متاسفانه ناشی از تاریخ نخواندن نسل جوان و اینکه به هر حال متاسفانه رسانه‌های بیگانه هم اون تصویر مطلوب خودشون رو به جای تاریخ دارن قالب میکنن و عرضه میکنن به نسل جوان ما، مسئله پایان یافتن کار پهلوی هاست. متاسفانه تصویری که توسط این مستندهای شبکه‌های وصل به جریان سلطنت طلب در دنیا در واقع ترسیم شده و متاسفانه روی لایه‌هایی از جامعه ما ممکنه به هر حال اثر گذاشته باشه، این است که شاه در دهه 50 دچار یک اقتدار بین‌المللی شد، همین شاهی که توسط خود غربی‌ها، و اینها احساس خطر کردن، منافعشون به خطر افتاد و در واقع تومار رو در هم پیچیدن، هرچند که هیچ مورخ سلیم العقلی همچین چیزی رو نمیپذیره. منتها متاسفانه نسل جوانی که تاریخ نخوانده ممکنه که به دلیل عدم اطلاعات این بخشهای از این ادعا رو باور کنه. من میخوام که اگر ممکنه به طور مستاقی قرائنی رو ارائه بفرمایید که این گزاره کاملا باطل رو بشه کاملا ابطال کرد و پاسخ این شبهه رو داد.
در ابتدا باید به این نکته رو من یادآور بشم که در چارچوب دیپلماسی عمومی امروز کشورهایی که دیروز بر ما مسلط بودن نمیتوانند توفیقی رو از آن خودشون بسازند مگر اینکه گذشته خودشون رو تطهیر کنن. ببین دیپلماسی عمومی اینه که شما امروز بتوانید از راه دور ملت ایران رو به خودتون خوشبین کنید یا متوجه خودتون بکنید و سیاست‌های خودتون رو در ملت ایران به نوعی جا بندازید، خواسته‌های خودتون رو. اگر ملت ایران سابقه انگلیس و سابقه آمریکا رو به درستی بدونه، ده تا شبکه تلویزیونی که هیچ، اگر 300,000 شبکه تلویزیونی هم ایجاد کنه چیه؟ نمیتونه. شما مثل اینی که یک بار توسط کسی گزیده شده باشید، هنوز زخمش رو دستتونه، سوزشش هم هست، خب هرگز نمیذارید دوباره شما رو بگزه و نیش بزنه و بهتون ضربه بزنه. ببینید دوران تسلط آمریکا و انگلیس قبل از او یه کارنامه ایست که ما باید مطالعه کنیم که متاسفانه همونجور که شما اشاره کردید مطالعه نمی کنیم، حتی از زبان خود دستاندرکاران پهلوی هم مطالعه نمی کنیم. یعنی نمیریم خود کتاباشون رو بخونیم ببینیم چی نوشتن، خودشون در مورد خودشون چی گفتن، اون رو هم مطالعه نمی کنیم. امروز حرفای عجیب غریبی رو شبکه هایی که ایجاد کردن، خب بی بی سی هزینه میلیارد دلاری داره، چرا دارن این هزینه میلیارد دلاری رو متحمل میشن؟ آیا واقعا دلشون سوخته که ملت ایران از فهم و درک بیشتری برخوردار بشن؟ اونایی که ملت ایران رو غارت میکردن که آب خوردن نداشته باشه، یهو به فکر چیه؟ فکر ملت ایران افتادن که اندیشه ملت ایران رو ارتقا بدن. این که خب قطعا با سابقهی که از اونها سراغ داریم همخوانی نداره. قطعا اینه که بتوانن دوباره ملت ایران رو چیه؟ فریب بدن. یعنی این سرمایه گذاری و این برنامه ریزی در این وادی برای فریبه علال قاعده، چون قبلا هم همین فریبه دادن دیگه. یعنی کسانی که گفتم وقتی که شخصیتی مثل داور فریب میخوره، نه داور، حتی تیمورتاش فریب میخوره، اینا تصورشون این بود که اگه انگلیسی ها بیان چیه؟ حالا من بعضی از شخصیت ها رو بگم، اینها آدم های بزرگی بودن از نظر سیاسی، اما فریب وعده های انگلیسی ها رو خوردن که اگر خلاصه همراه بشه، هموار بشه راه انگلیسی ها در ایران، بعد اینا دموکراسی خواهند آورد، رفاه خواهند آورد، نمیدونم ایران بهشت بر این خواهد شد. خب بعد نه تنها چنین چیزی نشد، اینا اومدن یه ذره هم متفاوت عمل کنن، حکمشون چی شد؟ قطع شد، تیموتاش کشته شد، به خاطر که رفت لندن یک کمی چونه زد که آقا این قیمتی که برای نفت دارید قارت میکنید چیه؟ این خیلی فاجعه است. به محضی که تیمورتاش اومد ایران، با این گفتم طرفدار غرب بود، سخت کشته شد توسط رضا خان. خب ببینید الان همین بس هست که آیا واقعا این چیزی که امروز داره گفته میشه با تاریخ تطابق داره؟ خیر. ببینید بعد از شکست آمریکایی ها در ویتنام یه دکتورین این شکل گرفت به نام دکتورین نیکسون. دکتورین نیکسون چی بود؟ این بود که ما دیگه خودمون در کانونهای بحران چیه به طورت مستقیم درگیر نشیم. ما در کانون بحران ویتنام درگیر شدیم، یک شکست مفتزه باری برای ما چیه رقم خورد، دیگه خودمون درگیر نشیم. چجوری این مشکل نقاط بحران رو حل کنیم؟ با ایجاد یک جاندارم ها، یعنی یه افرادی رو، یه کشورهایی رو به عنوان جاندارم در مناطق حساس جهان تعیین کنیم، اونها به نمایندگی ما عمل کنند. خب این یه هزینه هنگفت داشت. چرا؟ چون باید اینجا دپو تسلیحات می داشتن، در آسیا جنوب شرقی دپو تسلیحات می داشتن، در اون نقطه اومدن این تز رو دادن که ما بیایم قیمت نفت رو افزایش بدیم، ما که خودمون نفت داریم، این فشارش میاد روی کی؟ میاد روی چین، هند، کشورهایی که اینها نه نفت دارن نه منابع نفتی تحت سلطه دارن. قیمت نفت رو به یک باره افزایش هولناک دادن، یعنی افزایش عجیب غریب دادن. حالا این برای اینکه براتون روشن بشه، اهل یعنی بچهای جوان، نیروهای جوان این قضیه رو دقیق دنبال کنن. خب خاطرات خیلی از هست، مثلا عبدالمجید مجیدی رئیس برنامه بودجه همین دوران، خاطراتش هم تو خارج کشور توسط هاروارد گرفته شده. خب از قول هاروارد بیاید بخونید این قضیه رو. عبدالمجیدی مجیدی میگه که ما اصلا از افزایش قیمت نفت چیه اطلاع نداشتیم. علا حضرت هم احتمالاتی میداد. ببینید چیزی که الان قصه پردازی میکنه بی بی سی، نمیدونم من و تو اینها، که علا حضرت تصمیم گرفتن در برابر غرب بیستن، ما تصمیم گرفتیم در نهضت ملی شدن صنعت نفت چیه 16% رو برسونیم به مثلا فرض کنیم 50% و 70%، چقدر افزایش پیدا کنه؟ یه برابر هم نمیشه دیگه، درسته؟ با چه مقاومتی مواجه شدیم؟ مشت آهنی کودتا کردن، اونم علیه کی؟ علیه عنصر بسیار منعطفی مثل دکتر مصدق که واقعا نمیخواست با غرب تو همه زمینه‌ها درگیر، فقط نفت. خودش گفت من فقط میخوام بیام نفت رو مسئله‌اش حل کنم، با سایر در سایر امورم مصدق میخواست باشون درگیر بشه، نه، با مشت آهنی مواجه شدن، کودتا کردن، یعنی مواجه کردن دکتر مصدق رو. سر چی؟ چند درصد که عرض کردم، بعد بیا چندین برابر قیمت نفت رو شاه چندین برابر بکنه، هیچ مقاومتی هم با هیچ مقاومتی هم مواجه چیه نشه، یعنی علیه غرب بیاد وایسته. ما میخواستیم مثلا 15% خودمون رو بکنیم 70%، با تحریم مواجه شدیم، با هزار مقاومت مواجه شدیم. کارایی انگلیسی ها کردن، دزدی های دریایی میکردن، نفت ما رو در دریا چیه دزدی میکردن. سر بعد شما در سال 53 که دکتر نیکسون به اجرا در اومد، میتونه یه کسی بگه که یه مقاومتی از جانب آمریکایی‌ها صورت گرفته باشه؟ مثلا فرض کنی یه تحریمی صورت گرفته باشه، اونم 10 برابر قیمت نفت شده. ما اونجا اگه قیمت نفت مثلا 1 دلار بوده، ما میگیم آقا از این 1 دلار مثلا ما 70%شو بگیریم. بعد حالا ببینید یه جایی شده این قیمت نفت 1 دلار که نه 10 دلار شده قیمت نفت. مثلا میخوام بگم شما هیچ مقاومتی از جانب آمریکایی وجود داره؟ مثلا حرکتی علیه شاه صورت میگیره؟ ضمن این که فرض کنید شاه این کارو کرده، خب شاه میتونست در برابر عربستان مقاومت کنه، یعنی اگر اندیشه از جانب آمریکایی نبود، عربستان به راحتی میتونست تولید نفت ایرانو چیکار کنه؟ پوشش بده و اصلا هیچ نفت ایران رو هیچ نخرن. زمینی که میبینید اینجا، این مسئله هم تأثیر تمام کشورهایی که تحت سلطه آمریکایی هستن همزمان چیه؟ همین مطلب اجرا میشه. برابری هیچ ارتباطی به شاه نداره تو این قضیه. زمینی که عرض کردم چون در 2 دفعه افزایش قیمت نفت صورت میگیره، خود دستندرکاران پهلوی هم میگن که ما کاملا بی اطلاع بودیم. اگر میخواست یک حرکت مخالف سیاست آمریکا باشه، باید شاه مثلا تمام کشور رو بسیج میکرد که آقا ما میخوایم یه کاری چیه علیه آمریکایی‌ها صورت بدیم، اگر مثلا فرض کنید مخالفت کردن باید سختی رو تحمل کنیم، تحریم رو تحمل کنیم، نمیدونم این حرفا باید باشه دیگه علی قاعده. نه اصلا هیچ کسی تو ایران چیه اطلاع از این تصمیم حتی نداره. در مرتبه دوم عبدالمجید مجیدی میگه که بعد که ما فهمیدیم سفارش تسلیحات بیشتر شده حد زدیم که میخواد دوباره قیمت نفت چیه، چون آمریکایی ها اونا تصمیم گرفتن که چه تجهیزاتی تسلیحاتی خریداری بشه. میگه که ما از طریق افزایش سفارشات تسلیحاتی میفهمیدیم که احتمالا میخواد چه قیمت نفت افزایش. بنابراین بر اساس دکتر نیکسون این قضیه صورت گرفته، هیچ ارتباطی نداره. سال 53 چه ربطی به 57 داره؟ ببینید از بین سال 53 تا 57 آمریکایی‌ها هیچ اقدامی نکردن، یهو سال 57 چیه؟ گفتن این چه آدم مثلا گریزپا بوده. سال 57 او رو چیه؟ به مجازات رسوندن. این هم از اون حرفایی است که هیچ مستند تاریخی نداره. البته ادله فراوانی دیگه ای وجود داره که تو این قضیه اگر خواسته باشیم بگیم، بعد حتی هم منابع مختلف رو ذکر کنیم تو این مسئله. یک حرف بدون هیچ استدلال تاریخی، بدون هیچ پشتوانه سندی تاریخی دارن مطرح میکنن برای اینکه بگن که شاه رو بردن. اصلا شاه رو نبردن، شاه همه مثل پدرش لحظه شماری میکرد که فرار کنه. یعنی حتی هایزر بهش میگه که شما نرید، این ارتش رو به هم میریزه. نه هایزر، اولین کسی که شاه ملاقات میکنه از ملیون دکتر صدیقیه. دکتر صدیقی اولین پیشنهاد شاه فکر کنید چیه؟ که شما نرید، من میخوام نخست وزیر بشم، امور کشور به هم میریزه، شما اگرم میترسید برید مثلا توی یکی از جزایر جنوب، که اگر مثلا تهدیدی متوجهشون شد از همون جنوب چیه؟ فرار کنید برید، یا برید توی پادگان وحدتیه دسفول برید، اونجا همه چی از امنیت محافظت از شما میشه، بلافاصله هم سوار هواپیما میتونید بشید در موقع احساسین. شاه بعد از این که تظاهرات 4 میلیونی تهران رو دید اصلا خواب نداشت شاه، چون این نگرانی داشت که این 4 میلیون جمعیت چیه؟ بیان طرف کاخش. این به شدت او رو اصلا دچار کابوس کرده بود، هر لحظه براش کابوس بود که 4 میلیون جمعیتی که در تهران جمع میشه تظاهرات و مرگ بر شاه میگه، این 4 میلیون بر با شعار مرگ بر شاه امکان داره بیاد طرف کاخش. او چیکار میتونه بکنه؟ چقدرش رو میتونه به رگبار ببنده؟ او دودمانش رو در هم پاد. بلوزو همه بهش توصیه میکنن، آمریکایی ها، سران ارتش، همه که شما از ایران خارج نشو، اگر خارج بشی تا حالا همه امور به تو بستگی داشته، شما از ایران خارج بشی همه چی چیه؟ انسجامش با هم میریزه. ولی شاه خائفه و میخواهد هر چه سریعتر فرار کنه تا یه بار دیگه آمریکایی ها مسائل کشور رو حل و فصل کنن و او باز قدرتمندانه برگرده، که چنین چیزی دیگه مثل دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت نبود. این بار قیام مردم خیلی خیلی گسترده تر از این بود که آمریکایی‌ها بتونن با مشتاقانه چه مسئله رو حلش کنن.
تشکر میکنم، خواهش میکنم، استفاده کردیم. به جهت حالا محدودیت وقتی که داریم، من عذرخواهی میکنم هم از محضر عزیزان انجکده برهان که اینجا تشریف دارن، هم از دوستانی که از طریق فضای مجازی و رادیو ما رو همراهی میکنن. چون فرصت بیشتری نداریم به جهت پرسش و پاسخ حضار عزیز، لذا همینجا من نشست رو در واقع خاتمه میدم. تقدیر و تشکر میکنم از مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو که در برنامه گفتگوی سیاسی همراه اندیشکده برهان بودن، و تقدیر و تشکر میکنم از صبر و شکیبایی عزیزان شنونده ما. تشکر میکنم.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. بازخوانی علل و پیامدهای فرار محمد رضا پهلوی از ایران و تأثیرات اون در وقوع انقلاب موضوع بحث گفتگوی سیاسی امروز ما بود که از رادیو گفتگو تقدیم یکایک که شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 18:55 اینجا رادیو گفتگو.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه ام. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد، به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
بله، من از نسل دلهای بارانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. ایرانی همیشه سرفراز، ایرانی همیشه سربلند. دوستان عزیز، همونطور که مطلع هستید و میدونید، بر بچه‌های خوب تیم ملی فوتبال کشورمون در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 امارات در ورزشگاه آل مکتوم دبی در امارات تا نیم ساعت دیگه به مصاف تیم ملی فوتبال عراق میرن، به امید موفقیت و پیروزی بر بچه‌های خوب تیم ملی فوتبال کشورمون.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو